بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم إنك خلقتني سبيا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. بس در توضیح دعای پنجاهم صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این دعا عنوانش آمده مکان دعاه فی الرحبه، دعای حضرت در خوف از خدای متعال ایراد شده است. خب یکی از لوازم ایمان به خدای متعال این است که ما اون جایگاه ربوبی خدای متعال رو حفظ بکنیم. انسان مؤمن باید با توجه به مقتضای ایمانش همواره نگران از این که آیا در زندگی، در اعمال و رفتار، اون جایگاه عظمت الهی و ربوبیت خدای متعال رو حال حفظ می کند یا نه. که البته این حالت نگرانی یک علائم داره که نشان بدهد که این حالت صادقانه است، و آن این که در صدد حفظ جایگاه ربوبیت حق در اعمال و رفتارش باشه و خود رو در تحت ربوبیت تشریعی خدای متعال قرار بدهد، این دستوراتی که او برای ما در ارتباط با خودش موظف کرده است که ما رو مشرف به تشریف تکلیف قرار داده است، اون رو بهش ملتزم باشه. که خب وقتی به آن انسان ملتزم شد، یک حالت امنیت نسبی هم نسبت به انجام این وظیفه باید برای انسان بیاد که با انجام آن انسان اظهار حمد و ستایش به درگاه الهی داشته باشد. که این حالت نگرانی غلبه نکنه بر همه شئون زندگیش که زندگی او رو به حال تحت الشعاع قرار بده و زندگی طبیعی اونطور که خدا خواسته است نداشته باشه. باید همواره حالت خوف و رجا، امید به رسیدن رحمت الهی در وجود ما باشد. با این کلیاتی که عرض کردیم، با توجه به معارف اخلاقی اهل بیت علیهم السلام، این دعا رو اینگونه باید بهش توجه کرد و فرازهای این دعا در واقع این ساختار رو برای حصول این حالت بیان میکنند. اول حضرت ما رو توجه میدن به اون جنبه ارتباط ربوبی تکوینی با خودش، با خدای متعال، که ما این ارتباط تکوینی رو از ابتدای وجود و در همه لحظات وجودمون داریم. نمیتوانیم این ارتباط رو قطعش بکنیم. بدون این ارتباط نمیتوانیم لحظه ای وجود و شؤون وجودیه داشته باشیم. از توجه به این ارتباط تکوینی ما رو به اون برحال لازمه اش که حفظ جانب ربوبیت او باشد دعوت میکنه. اللهم انک خلقتنی سویا، خدایا تو مرا با تناسب اعضا و جواره آفریدی. خب این اشاره به اون آیات قرآنی است که وقتی که خود متعال فرمود من آدم را آفریدم و سواه و فنفخت و فیه من روحی، حالا به این مضمون معناش اینه که از این وجود یک خواصی رو خدای متعال حال در نظر داره، یک خواص ظاهری، یک خواص واقعی. این وجودی که در بستر عالم دنیا قرار داره بر اساس فعالیت ادراکی و فعالیت تحریکی بر حال قوای وجودیش آفریده شده، که بر حال این قوای حسی ما ادراکات حسی به ما میده. این ادراکات حسی همراه است با اقتضائات حسی که بر حال انسان نیازهای طبیعی داره. اقتضائات حسی همون اقتضائات طبیعی، که اقتضائات طبیعی برای اینکه برآورده بشه با این ادراکات حسی عمدتاً همراهه. انسان نیاز به غذا داره برای تأمین قوای بدنش، قوه بدنش. غذا رو باید حالا ببینه، لمس کنه، مقدارش رو، کیفیتش رو. خب یک درک حسی از غذا پیدا میکنه که همراه با این درک کشش به تأمین این نیازش، و وقتی که میره سراغ تأمین این برآورده میشه. و همینطور بقیه فعالیت هایی که انسان داره عمدتاً با یک نوع ادراک و این تمایلات همراهه. خب این مناسبت معناش اینه که خب انسان نیاز به دیدن داره برای کسب اون امور مورد نیازش، نیاز به گفتگو داره که این نیازها با دیگر افراد گفتگو بشه، نیاز به شنیدن داره که این گفتگو شنیده بشه. و همینطور این رو باید دقت داشت که خدای متعال وقتی ما به تعبیری تشریح میکنیم، اما خیلی دقیقا هم علم تشریح بلد نیستیم، اما علم تشریح خودش یک علم خاصیه از علوم طبیعی، که این قوا بررسی میشه، اعضا و جواره، مقتضیاتش، اون این مسائل دیگه تو علم تشریع به نظر میرسه که مطرح نمیشه. علاوه بر این اقتضاعات اون ویژگی ها رو باید در نظر گرفت که یه مقداری در حیوانات هم هست. حیوانات به اقتضای وجودیشون هر کدام یک به هر حال قوه خاصه لامسه دارن، قوه بویایی فلجمله دارن، قوه شنوایی، بینایی و همینطور دیگه بستگی به اون ویژگی وجودی که این خلقت بر اون اساس آفریده شده است داره. انسان در میان همه موجودات یک خلقت سوی خاصی داره که فعالیتهاش عمدتاً علاوه بر این تحریک و تحرکات حسی بر اساس یک میزانهایی شکل میگیره که اون میزانها عمدتاً با قوه عقلی درک میشه که قوه عقلی با فکر این فعالیتها رو بر حال تنظیم میکنه. خلقت سوی یعنی این که هرچی ما روش فکر کنیم به این کیفیت وجودیمون به این خلقت سوی الهی بیشتر پی میبریم که حالا اون امور درونیمون که دیگه ما ازش خیلی خبری نداریم، دستگاه گوارش و فعالیت هایی که در دستگاه گوارش و قلب و روده ها و بعدش هم به مغز میرسه و اینا مسائل بسیار خوبیه، آگاهی بهش، فیزیولوژی بدن خیلی مسائل رو بر ما نسبت به حکمت الهی روشن میکنه که از این علوم طبیعی ما خیلی میتوانیم درس های خداشناسی بگیریم. متاسفانه فقط همین علوم رو ما فرا میگیریم و میریم سراغ همون نتایج مادیش. بله، به نظر میرسه که کسانی که به این علوم رسیدن و از موحدان عالم باشن و بعضی فعالیت های انسان فعالیت های ترکیبیه بین چند تا قوه، اینا عجایب و غرایب دیگه که هر کدام از اینا میتواند یک راه معرفت به خدای متعال باشه که هم به قدرت الهی ما پی ببریم، هم به علم الهی و هم به حکمت الهی و هم به عدل الهی که اینا با هم دیگه است. بله، ملاحظه میکنیم که به طور خاص انسان را اینگونه آفریده، سر بالا پا پایین، این خودش متساوی مستقیم الخلقه. این مستقیم الخلقه بودن چقدر در حال مسائل مهم میداره. میگن شخصی رد میشد، خلاصه بوته هندونه دیده بود که روی زمینه و گردون بالاست، یه چیزی به ذهنش رسید، خب این میوه به این بزرگی چرا روی زمین، این میوه به این کوچیکی، یه دفعه یه گرد اومد از بالا به کلش ناله اش بلند شد، گفت خدایا شکر این هندونه بود. واقعا این چنینه، ما وقتی که به این خصوصیات یه مقداری توجه کنیم به این حکمت‌های الهی میرسیم. این چشم یه پلک داره، این پلک چقدر حرکت میکنه. خدا نکنه یه مشکل عصبی بیاد بر انسان، این پلک دیگه بسته نشه. هر کاری بکنید بسته نمیشه، من اینکه چسب بده. یا این پلک باز نشه. الا ماشاءالله دیگه برحال دستگاه چشم هفت مرتبه داره، اعضا و عجائب و غرائب، خلاصه که هر کدام یک فعالیت خاصی داره. این مغز که دیگه عجیبه، فعالیت‌های گوناگون عصبی اعضا و جوارح عمدتاً فرمان رو از مغز می‌گیرن. یک گوشه ای از این مغز خدای نکرده یه اختلالی پیدا بکنه، دیگه یه طرف بدن دبس میشه. به هر حال این سویان خیلی حرف داره. اللهم انک خلقتنی سویا و ربیتنی صغیرا. من رو در حالتی که کوچک بودم تربیتم کردی. و امام حسین اصلا در دعای عرفه بیان میکنند که من قبل از اینکه پا به این عالم بذارم در رحم مادر، تو برام غذا مهیا کردی. اون اوائل دعای عرفه نکات بسیار عجیبی از این مسائل رو حضرت بازگو میکنن به عنوان نعمتهای پروردگار. و رزقتنی مکفی، یا خدایا تو مرا با حالت کفایت رزق میدهی. و اسباب رشد مرا فراهم کردی. قبل از اینکه ما به این عالم بیاییم، خدا این اسباب ظاهری وجودمون رو فراهم کرده که به هر حال خدای متعال من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، ما از هر چیزی زوجین آفریدی. خلقت انسان رو هم به همین صورت قرار داد. و برای اینکه این زوجین زمینه‌های توالد رو فراهم بکنه، از نظام الهی استفاده میکنه. و بعدش هم و همینطور و همینطور. خب اینها در حال یک نمونه‌هایی از ربوبیت خدای متعال است که حضرت بیان میکنند. توجه به این نکات موجب میشه انسان میلش، محبتش به خدای متعال شکل بگیره. نه دریچه های ارتباط رحمتی با خداست. دعا دعای رحمت است، اما اینا رو حضرت دارن بیان میکنن. اللهم انی وجدت فی ما انزلت من کتابک، خدایا من در کتابت که نازل کردی یافتم. و بشرت بهی عبادک، بندگانت رو به آن بشارت دادی. چی گفتی؟ ان قلت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که بر نفستون اسراف کردید، نفستون رو رها کردید، درست ازش استفاده نکردید. این اسراف بر نفس خیلی حرف داره ها. اسراف بر نفس همه فعالیت ها انسان رو شامل میشه. چقدر ما کارهای ارحال نعوذ بالله خلاف انجام دادیم. ای خلاف نباشه بیهوده انجام دادی، نمیشم اسراف بر نفس. که میتواند انسان از همه این شرایط استفاده بهینه بکنه، به لحاظ اون استفاده بهینه ای که از این شرایط هر حال خلقتی انسان میتواند در ارتباط با خدای متعال داشته باشه، این اسراف خلاصه معنا پیدا میکنه. خب این لطف خداست به این بنده مسرف عنوان عبادی داده، ای بندگان من چقدر لطافت داره که ما رو به طرف خودش میکشه. علاوه بر این لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من در حال مایوس نشید. نکنید اسماء الهی هر کدام یک ظهوری داره، اینو توجه داشته باشید. بعضی از اسماء الهی دائرش محدود، بعضی از اسماء الهی دائرش وسیعه. الله اسم جامع حق تعالی است که همه اسماء جلال و جمال رو شامل میشه. از رحمت چنین خدایی که دارای کمال مطلقه است، نمیفهمد من رحمت رب یا من رحمت خالق یا من، اینا رو بیان نکرده، من رحمت الله. این همش حساب داره، نه دقت داشته باشی. ان الله چرا علت هم میاره، ان الله ان عمدتاً بنابر به حال نظر مرحوم علامه طباطبایی رضی الله علیه در مقام تعلیل، هر جا باشه در مقام تعلیل، تعلیل جمله قبلی است. چرا مایوس نشید از زحمت الهی؟ چون خدا همه گناهان رو میبخشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب اینا مقدمه خوفه. یعنی چی؟ یک خدای چنین چیزی، چنین کمال مطلقی، چنین لطفی، این سزاواره بر حال جانبداریش نیست، نباید ما جایگاه او رو حفظش بکنیم. این واقعا ناشکریه، بی‌انصافیه که ما لاابالی باشیم نسبت به چنین خدایی. خوف نداشتن این لاابالی بودن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا وقد تقدم منی ما قد علمت. خدایا تو میدانی از من چه گذشته، چه اعمالی گذشته. و ما انت اعلم بهی منی، و آنچه که تو عالم تری به آن از من. فیا سوعتا مما احساه علی کتابک. خب علم الهی به هر حال با همه شؤون وجودیه موجودات و انسان هست. این سخن بنده، شنیدن شما، این محضر، همه همه در محضر علم الهی هستی، علم فعلی خدا. و هر چی تحقق پیدا بکنه، چه طاعت چه نعوذ بالله معصیت، در محضر علم الهی خلاصه قرار داری. و علم الهی هم مراتبی داره، اگرچه این موجودات تو این عالم در حال تغییر هستند، اما علم الهی در یه مرتبه تغییر نداره، در مرتبه عالم ماده تغییره. این ویژگی عالم ماده است، اینو دقت داشته باشید. اما علم الهی منحصر به عالم ماده و اینکه عالم ماده در محضر خداست نیست. اینم توجه داشته باشی. عوالم دیگری خدای متعال محیط به این عالم داره که اون عوالم به نوعی ثبات دارد که با خود وجود انسان هم هست. روح انسان به لحاظ این که با این عالم تو این عالمه یک نوع تغییری داره، اما یه نوع ثباتی هم داره. به لحاظ مکانداری که جسم مکان داره، حالا میگیم مکان، من تو این مکانم، من تو این مکانم به لحاظ جسم. به لحاظ زمانداری، این اعضا و جوارح تو این زمان، منم تو این زمانم. اما این منیت من که همه از آن به انا تعبیر میکنی، این در محصول مکان و زمان خلاصه هست نمیشه. یک حقیقت مجرده که هر حال این حقیقت مجرد ویژگی هایی داره. کارش ثبت، کتاب ثبت. آنچرا که انجام میده انسان به عنوان عمل انسانی که با اختیار و اراده همراه است، اینا از ما صادر میشه و در ما ثبت میشه. این یکی از عجایب خلقت الهی. صدورش، فاعل مباشرش بنده و شما هستیم و کاتب مباشرش هم بنده و شما هستیم. در این حال خدا کاتبینی هم دار. ان علیکم چی؟ لکاتبین، لحافظین، کرامن کاتبین. خدا هم کاتبه. اینا طولیه. سنکتب و ما قدمو و آثارهم. اینا دقت داشته باشیم که به هر حال ما هر گونه که باشیم از علم مکتوب و ثابت خدا خارج نیستیم. کتابت معنی ثبت دیگه، ثبت میکنن که به حال از بین نره. بله. فیا سوعتا مما احصاه علی کتابش. خب یکی از اموری که زمینه خوف ما نسبت به خدای متعال باید باشه، مسئله اعمال و رفتارمونه. که الان انشاءالله توضیحش رو در فرازهای بعدی انشاءالله عرض خواهد شد. بنابراین ما به این نکات که نکات معرفتی است باید توجه داشته باشیم در ارتباط با خدای متعال و رفتار و اعمال و رفتارمون، که این نکات به حال زمین ساز حالات مطلوب ماست نسبت به خدای متعال، که این حالات مطلوب اون ارتباطات مطلوب رو که در مسیر اطاعت قرار گرفتن است رو به دنبال خواهد داشت. خداوند به برکات امام سجاد علیه السلام برکات گوناگونش رو بر قلوب ما نازل بفرماید. خب امشب شب شهادت مظلومانه مولامون موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت معصومه و امام رضا علیه السلام، با این عرض مصیبت و عرض تسلیت این دو بزرگوار رو ما دعوت میکنیم در مجلس عزای پدر به ما عنایت بفرمایند. ائمه ما علیهم السلام برای نشان دادن حاکمیت خدا چقدر تحت ظلم و شکنجه قرار گرفتن، لحظه ای از تحت حاکمیت خدا خارج نشدن و لحظه ای از توجه دادن به حاکمیت خدا در حال دریغ نکردن. تو همه حالات این چنین بودن، چه در صحنه جنگ یا زندان یا بر حال کرسی درس بحث، این بسیار مهمه. همه تلاششون برای همین بود که حاکمیت حق خدا را که با مقام امامتشون ظهور پیدا می کند این نشون داده بشه. و متاسفانه این ظالمین تا کنون نگذاشتند در این کره خاکی این حاکمیت معصومان تحقق پیدا بکنه که با ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله تحقق پیدا میکنه. و این مصیبت ها هست در هر زمانی، مخصوصا وقتی یک نوایی از حاکمیت الهی این خاندان بلند بشه، یه ندایی بلند بشه که در انقلاب ما چنین قضیه رخ داد. لذا این مسئله که ما درش قرار گرفتیم سابقه داره. حجاجها و بالاترین جنایتی که رخ داد واقعه عاشورا بود که چقدر بر حال ظلم کردند اون شخصیت‌هایی که نظیر بر حال نداشتن. السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر. ما باید انشاءالله مقاومت داشته باشیم، مقاوم باشیم در هر جا که هستیم، دست از این منطق حق بر نداریم و این رو همواره ترویج کنیم. امام کاظم علیه السلام به خاطر حفظ جان شیعه طبق روایت حضرت زندان رو انتخاب کرد، بنا بود یک عذابی بر جامعه شیعه نازل بشه، حضرت این رو به جان خودشون خریدن که بر جامعه شیعه نازل نشه. اینا از ویژگی های امام حق است که ما ملاحظه میکنیم جانشینانش چگونه، امام چگونه بود، مقام معظم رهبری لحظه ای کنار نمیاد، هر روز شدیدتر هم میشه مقاومتش، تسلبش در برابر دشمن. اینا رو ما باید ازش درس بگیریم، عدم سازش با دشمن ها. ترفندهای مختلفی هارون ملعون بس تا حضرت رو منحرف بکنه، اما نه نتوانه.